ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 دی ماه 97 برابر با 9 ژوئن 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دوستان هستم، در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی. بعد از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات، تمامی ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن در دوران بازداشت صحت ندارد. آقای واعظی میگوید بر اساس دستور هفته گذشته حسن روحانی، هیئتی از وزارت اطلاعات به استان خوزستان فرستاده شده تا از نهادهای مربوطه بازرسی کند و حال گزارش این بازرسی‌ها معید این نکته است که بحث شکنجه در دست نیست. این در حالی است که تنها روز گذشته حسام الدین آشنا از دستور سریع حسن روحانی برای رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی خبر داده بود و یک روز پیش از آن نیز رئیس قوه قضاییه وعده رسیدگی به این پرونده را داده بود و هیچ نهادی به هیئت تحقیقی وزارت اطلاعات اشاره‌ای نکرده است. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض هفت تپه چندی پیش در اینستاگرام به ماجرای شکنجه شدید طی 25 روز بازداشت خود پرداخته و از وزارت اطلاعات خواسته بود تا به این مسئله رسیدگی کنند. در خبر دیگر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد و گفت پس از انقلاب با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از 6 ماه تمام خواهد شد، در حالی که انقلاب اکنون به 40 سالگی رسیده است. مقامات کاغذوی تا کنون بارها از رویکرد حکومت ایران در حوزه‌های مختلف انتقاد کردند و خواستار تغییر بنیادین رفتار جمهوری اسلامی شدند. رهبر جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه و به مناسبت تظاهرات دی ماه سال 1356 در شهر قم سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که دولت ایران نباید در برابر آنچه او یاوه‌گویی خوانده عقب بنشیند و توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد. این اظهارات آقای خامنه‌ای همزمان است با بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا. رشد نرخ تورم و بیکاری طی ماه‌های گذشته در ایران باعث شکل‌گیری رشته اعتراضات خیابانی در نقاط مختلف کشور شده است. در خبری دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد تا با مقام‌های رسمی عراق دیدار و گفتگو کند. آقای پومپئو که در خاورمیانه به سر می‌برد، قرار است با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهمساله رئیس جمهور محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر عراق پیشتر به رسانه‌ها گفته بود که اگر دیداری میان او و وزیر خارجه آمریکا صورت گیرد، در آن پیرامون جایگاه عراق میان نیروهای ائتلاف علیه داعش صحبت خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و در نخستین فاز از سفرش به خاورمیانه به کشور اردن رفت. به گفته خبرگزاری آلمان، این سفر بیانگر تلاش آمریکا در نشان دادن تعهدات این کشور به متحدان منطقه‌اش است. تلاش‌ها برای شکست داعش و کنترل نفوذ ایران در منطقه همزمان با خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه از جمله مهمترین محورهای سفر آقای پومپئو به خاورمیانه گزارش شده است. آقای پروستات،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با رد ادعای اسماعیل بخشی گفت وزارت اطلاعات و نظام حق دارد از اسماعیل بخشی شکایت کند.
نزدیک 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده.
وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا تهدید به عمل متقابل کرد.
اتحاد اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده، از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران محکوم شد.
دادگاه اورشلیم امروز اتهام جاسوسی به صورت انتقال اطلاعات به ایران رو اساس محکومیت 11 ساله بر تورگوننزگف قرار داده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، همزمان با اعلام رسمی تحریم یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از طرف اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. روز گذشته اتحادیه اروپا یکی از دفاتر وزارت اطلاعات ایران، معاون وزیر اطلاعات و یک دیپلمات ایرانی را به فهرست افراد و گروه‌های تروریستی خود افزود. بیشتر بشنید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
واکنش به تحریم‌های اخیر علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحریم‌هایی که این بار نه از سوی آمریکا بلکه از سوی اتحادیه اروپا علیه تهران اعمال می‌شود. به دلیل آنچه برنامه‌ریزی برای ترور در خاک اروپا عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از این اقدام اتحادیه اروپا قویاً حمایت می‌کند و گفت اعمال تحریم‌های اروپا علیه ایران پیامی روشن به تهران می‌فرستد که تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو با انتشار یک نقشه در صفحه توییتر خود ایران را به دست داشتن در عملیات تروریستی در نقاط مختلف اروپا و نیز ایجاد جو تروریستی در اروپا طی 14 دهه گذشته متهم کرد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید سابقه اقدامات ایران در اروپا کاملا روشن است.
سابقه ترور ایران در اروپا از همون فردای انقلاب وجود داره و به قدری به دفعات تکرار شده و به قدری موضوع واضحه که خیلی احتیاج به اثبات نداره. لیستی رو در سال 1985 اشپیگل افشا کرد که 200 نفر بنا بود ترور بشن و از وزارت اطلاعات درج شده بود به خارج. از اون لیست حدود 105 نفر در خارج از کشور ترور شدن، مثل ترور آقای قاسملو، ترور مرحوم بختیار، شرکت در ترور سران کرد در میکونوس. همه اینا مواردی است که مشخصا معلوم هست که کار چه کسانی بوده و آخرینش که ترور آقای کلاهی و کوشش در ترور یکی از گروه الاحواز در دانمارک است. بنابراین چیز مخفی وجود نداره.
در مقابل، وزیر خارجه ایران در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد به اینکه به گروه‌های تروریستی پناه دادند. محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت اروپایی‌ها شامل دانمارک، هلند و فرانسه، پایگاه سازمان مجاهدین خلق و نیز پایگاه سایر گروه‌های تروریستی‌اند که به گفته وزیر خارجه ایران از اروپا دست به کشتار ایرانی‌ها می‌زنند. حسن شریعت مداری:
اون که ایران میگوید که پناه دادن به سازمان‌های تروریستی، در حقیقت اشارش به سازمان مجاهدین خلق است و اینکه اونها در فرانسه هستند. معلوم است که این مورد چالش ایران و فرانسه همیشه بوده، ولی با این وجود و در طی همه این سالها روابط اقتصادی و تجاری رو فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و ایران داشتن، بنابراین نوعی معامله در کار بوده و اکنون با توجه به فشارهایی که آمریکا به ایران وارد میکنه، پاره ای از کشورهای اروپایی جرأت کردن که اتحادیه اروپا رو ترغیب کنن که اون هم بخشی از وزارت اطلاعات رو و افراد خاصی رو تحریم کنن.
شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه خود در بروکسل فهرست تروریستی این اتحادیه را که در سال 2001 میلادی پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برای 6 ماه دیگر تایید کرد. همچنین یک نهاد اطلاعاتی و 2 شهروند ایرانی را به این فهرست افزود. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو شخص حقیقی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند دو شخص حقیقی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی نام دارند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال در آلمان بازداشت شد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس. و اتهام سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات ایران هم صدور دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس عنوان شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند میگوید تروریسم مسئله است که اروپایی ها آن را تحمل نمی کنند.
من تصور می کنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند، در آلبانی هم اتفاق افتاده. دو، تمام این چهار موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود، یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد. اما اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده، از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنه.
همایش سازمان مجاهدین خلق 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خنثی‌سازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند. دانمارک هم اوایل آبان ماه وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور یکی از اعضای گروه جنبش الاهواز از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده، در حالی که استف بلوک وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران در انجام دو ترور در سال‌های 2015 و 2017 در خاک هلند هم دست داشته و اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور در ماه‌های اخیر هم به همین دلیل بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای ظریف نوشته بود که اروپا نمیتونه از بار مسئولیت پناه دادن به تروریست ها شانه خالی کنه. من در جواب بهشون میگم که خب بزرگ تروریست داران که همون رهبر خود آقای خمینی بود که بعد از مدتی که اومد رفت ایران 300-400 تا امریکایی‌ها رو گروگان گرفت و حمله کرد به سفارت امریکا که این بزرگترین عمل تروریستیه. از طرفی آقای ظریف باید بدونه که این سفارتخانه هایی که ایشون مسئولیت رو به عهده داره در اصلا نقاط دنیا و به ویژه در اروپا، اینا در واقع لانه تروریستیه. اینو هممون میدونیم، خود اروپایی هم میدونن.
در جواب آقای جواد ظریف، اروپا رو متهم کرده که شما نمیتونید شونه خالی کنید از اینکه مخالفان ایران رو جای دادید. آقای جواد ظریف، اونایی که به القاعده جا داده بودند قطعاً اروپایی ها نبودن، رژیم شما بود. اونهایی که طالبان رو آموزش انتحاری میدن قطعاً اروپا نبود، شما بودی. اونهایی که هشت الشعبی و حزب الله و حوثی ها رو مسلح میکنند قطعاً اروپا نیست، شمایی. پس بنابراین شما نمیتونی شونه خالی بکنی. ما پرونده های میکنوس، پایگاه های امریکا، تمام اینها، اون ترور شخصیت هایی که در خارج از ایران بودن، اینا را هم میتونید منکر بشید. نه به خدا.
چند ماه قبل رئیس جمهور امریکا که گفتن برجام رو پاره میکنم، رهبر جمهوری اسلامی فرمودن که اگه اونا پاره کنن ما چیشش میزنیم. ترامپ به حرف خودش عمل کرد، اما رهبر جمهوری اسلامی نه. و امروز هم دیدیم که اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کرد به خاطر خرابکاری در اروپا.
حالا که کبه آمال حاکمان ایران روسیه و چین شده است، ای کاش دنبال روی آنها به رسیدن به این جایگاه جهانی هم باشند. بدانند که این چینی ها که امریکا را بزرگترین دشمن خود می دانند، با استفاده از عقل خود با امریکا کنار آمدند و از ثروت و دانش امریکا امروز به جای رسیدند که اولین رقیب امریکا در تمام زمینه ها هستند. پس برای مقابله نیاز به شعار نیست، بلکه نیاز به شعور است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرهای خود در منطقه خاورمیانه روز چهارشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، چه خبر و جزئیات بیشتری داری از این موضوع؟
واحد، آقای پومپئو در سفر به عراق با مسئولان بلندپایه کشور دیدار کرد، یعنی با برهم صالح رئیس جمهور، عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و محمد حکیم وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد. همچنین به یکی از پایگاه‌های رفت که در اون نیروهای آمریکایی حاضر بودند، در اونجا هم با اونها دیدار کرد. تا قبل از اینکه این سفر به پایان برسه، به طور رسمی مسئولان عراقی انجام شدن این سفر رو تایید نکرده بودند.
ایلیا، یا صدای ما رو داری یا ارتباط ما قطع شده؟ اگر قطع ایلیا صدای ما رو داری یا بسیار خوب، ارتباط ما با ایلیا جزری خبرنگار رادیو فردا در منطقه قطع شده. تلاش میکنیم در ادامه برنامه با ایلیا صحبت بکنیم. ایلیا، فکر میکنم دوباره روی خط ارتباطی ما هستی. آیا صدای ما رو داری ایلیا؟
بله،
ما صدای شما رو داریم. صحبتت قطع شد، لطفاً ادامه بده.
ببخشید به خاطر اشکالی که پیش اومد. بله، تا قبل از اینکه این سفر به پایان برسه، مسئولان عراقی به طور رسمی تایید نکردن انجام این سفر رو، اما بعد از اینکه این سفر تمام شد اعلام شد که آقای پومپئو با کدام یکی از مسئولان عراقی دیدار کرده بود و برنامه‌اش در عراق چه بود.
آیا درباره جزئیات مذاکراتی که صورت گرفته خبری هم منتشر شده یا نه؟
در حقیقت نه، وحید، هیچ کنفرانس خبری هم بعد از دیدارهایی که انجام داد آقای پومپئو برگزار نشد. این دومین کشوری هست بعد از اردن که آقای پومپئو در خاورمیانه در سفر منطقه خودش داره انجام میده. اما هم خبرهای بعد خبرگزاری ها منتشر کردن در این باره، هم عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پیشتر ازش پرسیده بودن در مورد این دیدار، بدون که تایید کنه. گفت اگر دیداری انجام بشه، عراق قصد داره بعضی از مسائل رو با طرف آمریکا در میون بذاره، از جمله روابط دو جانبه، روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی. مسئله ایران مطرح شد، ماهیتی که عراق در مورد تحریم‌های ایران گرفته. آقای عبدالمهدی گفت عراق قصد داره تمدید کنه این معافیت رو، چون عراق همچنان از ایران انرژی دریافت میکنه. اینها مطرح هست. بعضی از خبرگزاری ها، از اون خبرگزاری رویترز، دو محور رو در دیدارهای آقای پومپئو مطرح کردن به نقل از منابع آگاه خودشون. یکی مسئله خروج آمریکا از سوریه هست که چه پیامدهایی خواهد داشت و اینکه چطور این مسئله باعث خواهد شد که تحولی در نیروهای منطقه‌ای به وجود بیاد تا دوباره گروه حکومت سامی ماسوم به داعش قدرت نگیره. مسئله دیگه های پومپئو به نظر میرسه اینطور که خبرگزاری میگن قصد داره عراق رو در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش فعالتر کنه. در این زمینه صحبت ها شد. و مسئله سوم، مسئله صحبت های ایران هست، چرا که آمریکا میخواد عراق در منزوی کردن ایران فعالتر نقش ایفا کنه.
متشکرم. ایلیا جزائری بود که درباره سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به عراق با ما صحبت میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه با اشاره به استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز گفته مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ایران تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته آمریکایی‌ها با خوشحالی میگویند تحریم کنونی ایران در تاریخ سابقه ندارد، اما مردم ایران در این زمینه شکستی به آنها می‌دهد که در تاریخ بی سابقه باشد. در باره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. همکنون بر روی خط ارتباطی ما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس هستند. آقای علیجانی، خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. دیدگاه شما نسبت به صحبت آقای خامنه‌ای چیه که تقابل ایران و آمریکا رو یک تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل میدونن؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ظاهراً آقای خامنه‌ای همچنان در توهم سالیان اولیه انقلاب هست، انقلابی که برای آزادی و عدالت و استقلال بود، و فراموش میکنن که در این 40 سال که 30 سالش تحت مدیریت و ولایت ایشون بوده چیزی از انقلاب و حقانیت اون باقی نمونده. آقای خامنه‌ای در برابر اونچه که دشمن و استکبار و اینا هست چی رو میخواد قرار بده که ایشون و حکومتشون حق اونها باطلن؟ آیا میتونه بگه ما سمبول آزادی هستیم، سمبول عدالت هستیم، سمبول رفع تبعیض هستیم، سمبول پیش رفت هستیم؟ اینها که به قول آقای منتظری روی زمان شاه رو در خیلی از حوزه ها سفید کردن. بنابراین این توهم من فکر میکنم که ناشی از به هر حال استبداد رئیس که ایشون داره و تقابل در منظر مردم ایران تقابل دوتا باطل هست. حداقل
آقای علیجانی، امروز هم آقای روحانی رئیس جمهور و هم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مشکلات معیشتی مردم هم صحبت کردن، در کنار این که به هر حال گفتن مردم و دولت بر تحریم ها غلبه میکنن. اما آقای خامنه‌ای اشاره میکنه که میگه رفع مشکلات معیشتی مردم فقط با پول پخش کردن حاصل نمیشه و گفته باید مراقب جریان ها و دست های خطرناک و مضر بود. از چه جریان هایی، از چه دست های خطرناک و مضری درباره مشکلات معیشتی صحبت میکنه و در این حال حاضر نیستن که تأثیر تحریم ها رو هم بپذیرند؟
اگه به مطالب قبل و بعد ایشون در همین جمله توجه بکنیم، ایشون هم به اشرافیت داخلی اشاره داره، هم به توطئه‌های دشمن. یعنی آقای خامنه‌ای هیچ مسئولیتی برای یک رهبر که با ولایت مطلقه 30 سال حاکم ایران بوده و چندین دولت رو باهاش به تضاد رسیده، در مقابل رأی اکثریت ملت ایستاده، برای خودش هیچ مسئولیتی قائل نیست. برخی حکومت‌ها هم مشروعیت دارن، هم مسئولیت دارن، مسئولیت میپذیرن. آقای خامنه‌ای جدا از اینکه رهبریش مشروعیت نداره بنا به اسنادی که در همین سال‌های اخیر منتشر شده، ظاهراً مسئولیت هم نداره، یعنی نمیخواد مسئولیتشو بپذیره. یا تقصیر این هست که حرفای ایشون رو نپذیرفتن، اشرافیت داخلی، انحصار، بانبازی، تجارت انحصاری و اینها که در این کلام امروزشون آوردن، یا تقصیر دشمن خارجی؟ اساسا ایشون نقشی برای سیاست‌های خودش قائل نیست، هرچند اعتراف میکنه که تحریم‌های هست و اینا، ولی ما اینها رو به فرصت تبدیل خواهیم کرد، اما نمیگی که چرا ملت ایران با تنها ملتی باشی در کل کره زمین مرتب از جنگ و تهدید و تحریم بترسه. آیا این به سیاست‌های ایشون بر نمیگرده؟ جدا از حالا عدالتی که در همه جهان هست و خب همه کشورها هم باش مواجه هستن.
آقای علیجانی، آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یک بخشی از صحبت‌های خودشون رو اشاره داشتن به این که میگه آنچه در این انقلاب ما دنبالش بودیم این بوده که از حکومت فردی نجات پیدا کنیم و فرد بر ما حاکم نباشه. اشاره میکنه به شاه و میگه که سلطنت پدر و پسری رو ما در انقلاب از بین بردیم و مردم الان حاکم شدن و رأی مردم حکومت رو به وجود میاره. چقدر با این گفته ها موافقید شما؟
من فکر نمی کنم حتی خود آقای روحانی هم به این حرف معتقد باشه. ظاهرا حرفای آقای روحانی دیگه روز به روز تغییر میکنه. ایشون خب یه زمانی در همین جامعه از دولت با تفنگ و بی تفنگ و اینا صحبت میکرد، از این که به هر حال وقتی که رسانه و پول و سازمان اطلاعاتی و اینها در یه جا جمع بشه سلمان و ابوذر هم باشن فاسد میشن، از این حرفا میگفت، از 38 سال اعدام میگفت. حداقل ایشون که حالا بایستی حتی استانداراش هم به تصویب رهبر برسونه، شهرداری این مملکت میخواد انتخاب بشه، بایستی به هر حال با بیت رهبری هماهنگ بشه، این حرفا خب یه مقدار گزافه‌گوییه. به هر حال این تجربه 40 ساله در خیلی از حوزه‌های مدیریتی از جمله در این مسائل اقتصادی و سیاسی روی حکومت قبل رو سفید کرده، هرچند در مقایسه دو حکومت خب از انصاف بلوره که ما نگیم که یه مدار فضای مطبوعاتی، یه مدار فضای پارلمانتاریستی و یه مدار نزدیکی رستهرم که خیلی ارتفاع داشت زمان شاه با لایه میانی حکومت کاهش پیدا کرده، ولی این تغییری در صورت مسئله ما نمیده که همچنان مشکل ایران قدرت مطلق است که یه زمان در پادشاهی سمت نمادین بود و حالا در ولایت فقیه نمادین هست و این رو بهتر از هم آقای روحانی که دولت دومش با فشار آقای خامنه‌ایش به شکست رسیده کسی بهتر از ایشون نمیتونه بر این واقف باشه و اعتراف بکنه.
متشکرم. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که نگاهی داشت به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه‌اش در بازداشتگاه آن وزارتخانه مشخص شد این ادعا به گفته او به هیچ وجه درست نبوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه‌اش در بازداشتگاه آن وزارتخانه مشخص شد که این ادعا به گفته او به هیچ وجه درست نبوده است. این مقام دولتی با اعلام اینکه قرار شده است قوه قضاییه شکایت وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی را بررسی کند گفت نمی شود که به توصیف او همینطور بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سوال برود. سخنان محمود واعظی در شرایطی ابراز شد که هنوز نتیجه تحقیقات هیئت رسیدگی دولت و نیز نتیجه بررسی هیئت اعزامی قوه قضاییه به شهرستان شوش در استان خوزستان اعلام نشده است و به گزارش کانال تلگرامی امتداد پرونده شکایت اسماعیل بخشی به گفته وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر با اشاره به بازتاب گسترده موضوع شکنجه اسماعیل بخشی میگوید
مقامات جمهوری اسلامی سیاست همیشگی فرار به جلو و تهدید رو انتخاب کردند. نزدیک 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده، حتی کسانی زیر شکنجه کشته شدند یا ناگزیر از خودکشی شدند، مثل آخرین موردش آقای کاویل سید امامی. به لحاظ این که اونها بدرفتاری با زندانی رو یا شخصی که مثلا بازداشت میشه در بازداشتگاه رو هم شکنجه نمیدونن و در قانون مجازات اسلامی تمام آزارهای بدنی که از مصادیق شکنجه است در ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه ازش به عنوان تعذیر یاد شده.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفت اگر ادعاهای بخشی درست باشد اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید با شدت به آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده و یا آنچه که ادعا شده همان گونه احراز نشود بزرگترین سرمایه هر کشور که اعتماد است را تخریب می‌کند. پایان نقل قول. در همین حال فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، با اعلام این که مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص، گفت اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است شگفت زده اش کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس با استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی او را متهم کرده بود که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
توی اعترافاتی که اینجا پخش شد، بله، ایشون کار نمیکنه، اعلام میکنه که وابسته به چنین حزبی هست.
کدوم حزب میشه؟
حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه، البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره.
اما اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران با تکذیب این سخنان به رادیو فردا گفت
ایشون نه تقاضای عضویتی در حزب کمونیست کارگری کردن و نه عضو حزب کمونیست کارگری هستند. هر نوع اعترافی که جمهوری اسلامی زیر شکنجه از فعالین کارگری و بقیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری میگیره فاقد هر گونه اعتباری است.
به نوشته امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، وکیل آقای بخشی با انتقاد از فیلم اعترافات تلویزیونی موکلش اضافه کرد همه داستان این مستندسازی را خوب می‌دانیم و در پرونده‌ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد نباید منعکس می‌شد. پایان نقل قول. این وکیل مدافع افسود وقتی شکایت از ضابطین دادگستری، یعنی ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و سایرین در جریان رسیدگی است، سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصداق بارز بی‌قانونی در نهاد قانون‌گذاری است. بر اساس گزارش‌ها وزیر اطلاعات موضوع شکنجه آقای بخشی را ادعا نامیده و رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با استناد به همین سخنان به خبرگزاری خانه ملت گفت
در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری‌های صورت گرفته بین به هر حال آقای بخشی و کسایی که مأمول انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته.
آقای بخشی عنوان کرده که در مدت 25 روز بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شکنجه شده و از وزیر اطلاعات دعوت کرده تا در مناظره زنده تلویزیونی شرکت کند. این دعوت تا کنون از سوی محمود علوی بی پاسخ مانده است. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا:
هیچ مجر، هیچ ماموری و هیچ درجه و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز که یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد، به کار بردن الفاظ لکی و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مامور.
در این حال سپیده قلیان، فعال مدنی که همانند اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود، روز چهارشنبه در توییتر خود موضوع شکنجه خود و آقای بخشی را مطرح کرد. خانم قلیان نوشت یادآوری 30 روز رفتار به توصیف وی وحشیانه و ضد بشری هنوز هم میتواند چشمهایش را خیس کند و تنش را بلرزاند. این فعال مدنی همچنین در توییتی نوشت که ماموران اطلاعات گفته بودند که تنها در صورت قبول اتهامات جنسی آزادش خواهند کرد. عبدالکریم لاهیجی با توصیف این تهدیدها به عنوان شکنجه می‌افزاید:
ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه 1984 و اضافه می‌کنم که مجلس ششم قانون الحاق ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به این کنوانسیون رو تصویب کرد. رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان گفتش که این قانون مخالف موازین شرعیه. به خاطر همینم ایران هرگز به این کنوانسیون ملحق نشده. در ماده یکی این کنوانسیون میگه هر گونه آزار جسمی، بدنی یا فشار روحی، بنابراین تهدید، حتی سلول انفرادی و انواع اقسام فشارهای روانی روحی نسبت به خود زندانی یا بستگان اون از مصادیق شکنجه است.
سپیده قلیان در یکی دیگر از توییت‌های خود نوشته است که در زمان بازداشت شاهد به توصیف او ضرب و شتم وحشیانه اسماعیل بخشی و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او بود، به شکلی که چند بار آقای بخشی را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش حتاکی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در طول 14 پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 هر گونه شکنجه در زندان‌ها را تکذیب کردند، اما همین تکذیب از سوی سازمان‌های حقوق بشری در جهان رد شده است.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید درباره آخرین واکنش‌ها به پرونده اسماعیل بخشی. شما هم میتونید در همین زمینه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی، تو نمیدونی شکنجه تو زندان‌های شما هست، همه دنیا میدونن. دستور چی دادی؟ برو به مردم دروغ نگو. رژیم شما رو پایه‌های دروغ بنا شده. بس کن، حیا کن، مملکت رو رها کن.
آقای ایجی، شما از آقای اسماعیل بخشی میخواین که شکایت کنه؟ خودتی و بقیه آخونده و فک و فامیلت فکر میکنی که مردم نمیدونن؟ بدبخت بره شکایت کنه، باز بگیرن بکننش تو زندان؟ خودتونی بدبخت اومد تو خیابون اعتراض کرد برای گشنگی و برای زن بچهش گرفتاریش کردین زندان کتکش زدین.
سوال بنده رهبری اینه که آیا این عزت اسلامی که تو این 30 سال اوج گرفته درون مملکت اسلامی ما، آیا شامل این کتک خوردن ها و این کشت و کشتار و شکنجه های تو زندان، این ضرب و شتم هایی که زنید تا حد مرگ، وقتی هم مرد میگید خودکشی کرده، اینا جز اون عزت اسلامیه؟ این خوشسالی هایی که ما داریم، این کشاورزای ما که حق آبشون رو نمیگیرن و مهاجرتی که به خاطر بیابی حیات داره از بین میره، اینا هم جز عزت اسلامیه؟ لطفاً پاسخگو باشید آقای خامنه ای، ممنون میشم.
میخواستم بگم که مسئولین جمهوری اسلامی خجالت نمیکشن، این همه دروغ میگن. ما مردم ایران از حقوق خود محروم هستیم و اینا ما رو سرکار میذارن و کارشان شده شب تا صبح به دروغگویی و سلطان سکه را معرفی کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش‌های دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله برنامه هفتگی صحنه رو در انتهای همین مجله برای شما پخش خواهیم کرد. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات، تمامی ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن در دوران بازداشت نادرست است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد و گفت پس از انقلاب با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از 6 ماه تمام خواهد شد، در حالی که انقلاب اکنون به 40 سالگی رسیده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید در حادثه یه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات، راننده دانشگاه و پیمانکار مسئول خدمت‌رسانی مقصر شناخته شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد تا با مقام‌های رسمی عراق دیدار و گفتگو کند. وزیر ورزش و جوانان میگوید زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شده است. خب، در ادامه مجله شامگاهی گزارش گفتگویی رو بشنوید که وزارت دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک وزیر پیشین را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده به تحمل 11 سال زندان محکوم می‌کند. گونن سگو بیش از 23 سال پیش در دولت‌های اسحاق رابین و سپس شیمون پرز به مدت 1.5 سال وزیر انرژی بود و در بهار امسال به دلیل پرونده بزهکاری که پیشتر در اسرائیل داشته نتوانست از نیجریه به گینه استوایی سفر کند و سفر و سپس در اختیار اسرائیل قرار گرفت. درباره جزئیات حکمی که علیه او صادر شده، هانا کاویانی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گفتگویی کرده که می‌شنوید.
دادگاه اورشلیم امروز اتهام جاسوسی به صورت انتقال اطلاعات به ایران رو اساس محکومیت 11 ساله بر گونن سگو قرار داده، اما در کنار اون بند اتهامی بسیار وخیمتری رو که که خیانت به کشور بود، در جریان یک توافق روزهای گذشته میان تیم وکلای آقای سگب با تیم ارشد دادستانی حذف کرد. بنابراین دادگاه میگه که آقای سگب که حدود 23-24 سال قبل یه دوره کوتاه وزیر انرژی بود، اطلاعات خودش رو در مورد این منابع حوزه انرژی و برخی اطلاعات دیگر اسرائیل رو به عوامل اطلاعاتی ایران منتقل کرد، اما مرتکب خیانت نشده.
در اون توافقی که تیم وکلای آقای سگف با دادگاه کرده، آیا مشخص هستش که شرایط این توافق چی هست؟ آیا قرار هست که همکاری بیشتری ایشون بکنه با بازرسانی که تحقیق میکنن درباره این پرونده، یا از چه جهت این توافق انجام شد که اون اتهام خیانت برطرف شد؟
از اوائل بهار که ایشون از کشور نیجریه، که در واقع در 23-24 سال قبل ایشون در نیجریه زندگی میکرد و در حال رفتن به یک کشور آفریقایی دیگه پذیرفته نشد و هنوز معلوم نیست چگونه آن کشور دوم آفریقایی ایشون رو به اسرائیل پس داد، از آن زمان تقریبا میشه گفت که در حدود 8-9 ماه کامل ایشون مورد بازجویی سازمان امنیت داخلی اسرائیل شبک قرار گرفت. اگر قرار بود که کیفر خواست طبق خواسته و مطالبی که عوامل شبک مطرح می کردند به دادگاه ارائه می شد، مسلماً که دوران محکومیت بسیار طولانی تری برای ایشون بریده می شد. اما در روزهای گذشته رسانه ها کم و بیش داشتن این مسئله رو درس می دادن. معلوم شده که آنچه که در اواخر بهار و اوائل تابستان در مورد ایشون مطرح می شد تا یک حدی حالت غلو و اغراق رو داشته و الان خود دادستانی هم میپذیره که اون مرتکب خیانت نشده، اما جاسوسی رو مرتکب شده و برخی از اطلاعاتی رو که از مسائل مربوط به اسرائیل داشته در اختیار عوامل اطلاعاتی ایران قرار داده. اما در همین حال دو وکیل آقای سگف مرتبا تاکید میکنن ماه آینده که قرار هست جزئیات بیشتری از کیفرخواست رسانه‌ای بشه، به آگاهی افکار عمومی خواهد رسید که هنوز مسائل به صورت اغراق گونه در رسانه ها مطرح میشه.
به افکار عمومی اشاره کردید، کلن رویکرد افکار عمومی، رویکرد رسانه ها به این موضوع چگونه بوده؟ با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که میزان تنش میان ایران و اسرائیل چگونه هست،
بیشتر از حتی حکم حبس طولانی برای این پزشک جراح کودکان، در واقع شرم و سرفکندگی که برای یک وزیر اسبق این حالت ایجاد کرده مسلماً بسیار مهمتر هست. اسرائیل با ایران دچار تنش و بحران نیست. اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تنها کشور جهانه که ارتشش مستقیم با ایران در جنگه. بنابراین وقتی که رسانه ها اعلام کردن که یک وزیر اسبق، حتی گیرم 25 سال پیش یه دوره بسیار کوتاه کمتر از 2 سال وزیر بوده، برای ایران به جاسوسی متهم شده، یک شوک بسیار عظیمی به افکار عمومی اسرائیل وارد کرد. ولی چون ایشون در سال 2005 و 2006 هم 2 تا پرونده دیگه شخصی، مثلا انتقال قرص‌های اکستازی از اروپا به اسرائیل داشت و 3 سالم آن زمان در زندان اسرائیل بود، تا حدی به عنوان یک فرد ماجراجو، یه فردی که مشکل آفرینه، یه فردی که دچار بحران شخصیتی، یه فردی که اصولا با کشور اسرائیل، یعنی در اسرائیل سرفکنده شده، همواره نام ایشون با یک نوع لکه ننگ همراه بوده. و برای همین تیم وکلاش هم میگفتن که اتفاقا ایشون برعکس میخواسته که از تماساش با عوامل ایرانی استفاده بکنه و به کشورش خدمت بکنه تا لکه های گذشته رو پاک بکنه.
وزارت دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک وزیر پیشین را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده به تعامل 11 سال زندان محکوم کرد. گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید در همین زمینه با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در
اورشلیم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست از زیر مجموعه های نشریه معتبر اکونومیست درباره شاخص دموکراسی در کشورهای مختلف جهان منتشر شد. در ردبندی امسال نروژ در رتبه نخست کشورهایی که دموکراسی کامل بر آنها حاکم است قرار گرفته و ایران در رتبه 150 و به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان و خاورمیانه در شاخص دموکراسی جهانی توصیف شده. در این فهرست کشورهای مختلف جهان به جوامعی که دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، سیستم بینابینی و تمامیت خواه بر آنها حاکم است تقسیم بندی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
در جدیدترین گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، جمهوری اسلامی ایران در فهرست حکومت‌های تمامیت خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه در سال گذشته به ترتیب سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی شرایط بدتری نسبت به ایران داشتند. در مقابل اسرائیل، تونس و مراکش در صدر جدول شاخص دموکراسی در خاورمیانه قرار گرفته‌اند. نشریه اکونومیست در گزارش سال گذشته خود نیز ایران را در رتبه 150 در انتهای جدول و نظام حاکم بر آن را استبدادی دستبندی کرده بود. در گزارش جدید اکونومیست در مورد وضعیت دموکراسی در جهان نیز آمده است که برای اولین بار در 3 گذشته شاخص دموکراسی جهانی روند نزولی نشان نمی‌دهد، اما هیچ پیشرفتی هم در این زمینه در مقیاس جهانی ثبت نشده است. در این گزارش آمده که در رتبه بندی دموکراسی در چندین کشور مهم اروپایی از جمله ایتالیا، ترکیه و روسیه میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش رتبه دیده می‌شود. از سوی دیگر کشورهای مانند ارمنستان، مقدونیه، اکوادور، هایتی و تونس بهبود قابل توجهی در شاخص دموکراسی نشان می‌دهند. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست آمده است که در سرتاسر جهان سرخوردگی عمیق از عملکرد دولت‌ها آشکارا دیده می‌شود که این امر بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و در نهایت به خود دموکراسی را هم به بار آورده است. در همین حال کاهش آزادی‌های مدنی که در سال‌های گذشته دیده می‌شد همچنان ادامه یافته است. اما بر اساس این گزارش به رغم دلسردی موجود از دموکراسی در سطح جهانی، مشارکت سیاسی که یکی از 5 عنصر کلیدی از معیارهای اندازه‌گیری سلامت دموکراسی است در سال 2018 افزایش نشان می‌دهد. شاخص‌ها نشانگر آن است که مردم به هیچ وجه نسبت به سیاست بی‌تفاوت یا با آن بیگانه نیستند و در کشورهای مختلف به رأی دادن اقبال نشان داده و دست به حرکات متعدد اعتراضی زدند. در رتبه بندی شاخص دموکراسی در سال گذشته میلادی کشورهای نروژ، ایسلند و سوئد به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و کشورهای مانند سوئیس در رتبه 10، آلمان در رتبه 13، اتریش در رتبه 16 و اسپانیا در رتبه 19 قرار گرفتند. کشورهای مانند آمریکا، جمهوری چک، بلغارستان و رومانی نیز در فهرست کشورهایی که دموکراسی ناقص دارند قرار گرفتند و در فهرست حکومت‌های ترکیبی که سیستمی بینابینی بین دموکراسی و استبداد دارند، کشورهایی مانند مقدونیه، اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و پاکستان قرار دارند و در انتهای این جدول کشورهایی مانند بلاروس، افغانستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان قرار دارند که حکومت‌های آنها تمامیت‌خواه توصیف شده است.
بر اساس گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، ایران در رتبه 150 و به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان و خاورمیانه در شاخص دموکراسی جهانی توصیف شده. گزارش جمشید زند رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام خودت رو بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم. در انتهای این مجله برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. دیدگاهاتون هم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شما شنونده یه برنامه هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر خواهید بود، اما قبل از اون من وعید پروسا لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. بررسی برندگان امسال جوایز گلدن گلوب و تحولات تازه در زمینه مسائل نظارتی تئاتر ایران موضوعات اصلی این شماره هستند. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اهدای جوایز گلدن گلوب، یکی از چند جایزه مهم سینمایی سال، تحول اصلی دنیای سینما در هفته گذشته بود. تحولی که با کامیابی فیلم‌های کتاب سبز، بوهمیان رابسوتی و روما و ناکامی درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود همراه بود. در سالی که ناظران تحولات سینمایی بیش از هر چیز بر تاثیرگذاری تحولات جاری در فضاهای عمومی رسانه‌ها بر دنیای سینما و نظرات رأی‌دهندگان جوایز سینمایی صحبت می‌کردند، فیلم کتاب سبز که به نوعی مضمونی مرتبط با همین تحولات را دارد، بیشترین جایزه را از گلدن گلوب گرفت. این ساخته پیتر فارلی با مضمونی درباره تبعیض نژادی در دهه 60 میلادی 3 جایزه مهم بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای ماهرشال و علی را دریافت
کرد.
بوهمیان رابسوتی که پیشتر به نام حماسه کلی هم ترجمه شده بود، درام زندگی نامه برایان سینگر درباره خواننده مشهور گروه کوئین فردی مرکوری، دیگر فیلم موفق جوایز گلدن گلوب 2019 بود. این فیلم توانست جوایز بهترین فیلم درام و بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم‌های درام را برای رامی مالک دریافت کند.
گلدن گلوب goes to Bohemian Rhapsody.
The family. We believe in each other. That's everything.
دیگر فیلم موفق جوایز امسال درام سیاه و سفید روما ساخته ی آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی تبار تقدیر شده سالهای اخیر بود. این فیلم که روایتی پرجزئیات از مکزیک سالهای ابتدایی دهه 70 و حضور یک خدمتکار در خانواده‌ای به نسبت مرفه در آن زمان را روایت می‌کند، از زمان نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و کسب جایزه شیر طلایی در آن تاکنون از اصلی‌ترین مدعیان کسب جوایز سینمایی سال بوده است. و
کارگردان این فیلم آلفونسو کوارون که چند سال پیش با فیلم جاذبه به جایزه اسکار رسیده بود، در جوایز گلدن گلوب دو جایزه مهم بهترین کارگردان و بهترین فیلم خارجی زبان را برد تا از حالا چشم جوایز اسکار داشته باشد. معاون به کارگردانی آدام مکیب که با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر نامزدهای جوایز گلدن گلوب قرار داشت، تنها در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی برای کریستیان بیل برنده جایزه شد. آقای بیل در این فیلم نقش یک دیک چنی معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا را بازی می‌کند. I can handle the more mundane jobs. We're seeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. در رشته بازیگران زن، گلن کلوز برای فیلم همسر بهترین بازیگر زن درام شد و جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال هم به اولیویا کولمن برای بازی در نقش یک ملکه دمدمی و ضعیف قرن 18 بریتانیا در فیلم محبوب یا سوگلی رسید. این فیلم در کنار درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود نامزد دریافت 5 جایزه بودند، اما هر دو تنها به یک جایزه رسیدند تا ناکامان اصلی مراسم امسال لقب بگیرند. به ویژه فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود ساخته برادلی کوپر از جمله پرامیدهای امسال بود که سهمش از جوایز تنها یکی از جوایز فری برای یکی از آهنگ‌های فیلم بود. I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
اسامی نامزدهای جوایز اسکار امسال 2 هفته دیگر اعلام می‌شود تا مشخص شود. دریافت جوایز گلدن گلوب شانس برندگان آنها را به شیوه معمول سالهای گذشته در جوایز اسکار بالا برده است یا نه.
سینمای ایران.
هفته گذشته نام فیلم‌های راهیافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام و مشخص شد. فیلمسازانی چون رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، فریدون جیرانی، رضا میرکریمی، پرویز شهبازی و محمد حسین مهدویان با فیلم‌های تازه‌شان در جشنواره امسال که 37مین دوره آن برگزار می‌شود، حاضر خواهند بود. فیلم‌های این فیلمسازان در حالی انتخاب شدند که گروه دیگری از سینماگران پیش از اعلام نام فیلم‌ها گفته بودند ترجیح می‌دهند ساخته های تازهشان بدون نمایش در جشنواره روانه اکران عمومی شود. در این میان عدم انتخاب فیلم آشغال‌های دوست داشتنی برای 6مین سال متوالی باعث اعتراض شدید سازندهش محسن امیریوسفی شد. آقای امیریوسفی با حضور در نشست خبری اعلام فیلم‌ها در حضور دبیر جشنواره اینگونه اعتراضش را بیان کرد.
استثنایی با وجود آوردن به نام آشغال‌های دوست داشتنی. سوال من اینه که چرا؟ یه فیلم ساخته شده، من توی مسابقه قبلی خودم گفتم برای گرفتن پروانه ساخت فیلم آشغال دوست داشتنی در زمان آقای شمخنری من تا سکته مغزی پیش رفتم تا توی گور برم اکران میشه یا نه، یعنی تکلیف اکران فیلم. شما اینجا نشستید چنان با صداقت صحبت میکنید، بحث میکنید در مورد اینکه این فیلم بالاخره باید نمایش داده بشه، باید کوزیای آزاداندیشی باشه. آقا این کوزی سر بنده شکسته شد، تو سر عوامل فیلم شکسته شد. تمام فیلم هایی که امسال شما دیدید، هیئت انتخاب دیدن فیلم رو، من خسته نباشید میگم، تبریک میگم به تک تک اشخاصی که امسال فیلم دادن در جشنواره فیلم فجر، ولی امسال استثنا تمام کسانی که در جشنواره فیلم دادن مدیون آشغال دوست داشتنی و عواملش هستن.
فیلم آشغال‌های دوست داشتنی با مضمونی درباره سرنوشت متفاوت خانواده یک پیرزن از پس تحولات سیاسی معاصر ایران با وجود دریافت پروانه ساخت و نمایش تاکنون اکران نشده است. مسئولان سازمان سینمایی پاسخ دقیقی به سوالات مطرح شده درباره دلایل عدم اکران این فیلم نمی‌دهند و تنها می‌گویند منتظر فراهم شدن شرایط نمایش آن هستند. در اکران سینماها آغاز نمایش فیلم تازه رامبد جوان با نام قانون مورفی که گفته شده یک کمدی اکشن تازه است تا حدودی با استقبال تماشاگران روبرو شده است. این فیلم در 5 روز ابتدایی اکرانش حدود 1,200,000 تومان فروش کرده است. در این فیلم امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامباد جوان بازی می کنند.
لبخند بزن، فردا روز بدتریه.
مورفیه ادوارد مورفی.
تئاتر.
شدت گرفتن نظارت‌های امنیتی و قضایی بر مسائل مرتبط با تئاتر ایران هفته گذشته با انتشار اخباری درباره احضار محمد رحمانیان، نویسنده و کارگردان شناخته شده و صدور حکم بازداشت برای او وارد مرحله تازه شد. هرچند آقای رحمانیان با صدور قرار کفالت در همان روز احضار آزاد شد، اما بعداً در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفت که برای پرونده دیگری نیز در حال پاسخگویی قضایی است. به گفته آقای رحمانیان، سپاه پاسداران از جمله شاکیان او به خاطر اجرای نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان است و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام به خاطر این نمایش به او تفهیم شده است. آقای رحمانیان همچنین گفت موضوع تکخانی زن در نمایش هم از دیگر موارد اتهامی اوست. همزمان با انتشار این خبر، موضوع تعطیلی تئاتر شهرزاد به دستور مقام‌های قضایی هم بحث‌انگیز شده است. این تحولات اظهارات قبلی برخی فعالان تئاتری درباره ورود هرچه بیشتر نهادهای امنیتی و قضایی به مسائل مرتبط با هنرهای نمایشی ایران و سختگیری‌های بیشتر بر اجراهای تئاتری را تایید می‌کند. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، ایام بخیر.